داریم چجوری؟
نه نداریم، اینطوریه که خود بچه ها باید مصاحبه میکنن، یعنی از خود کارمندای گوگل 5 نفر داوطلب میشن، باید مصاحبه میکنن و اگه اونا اوکی بدن، اونا هم فقط میان از سوال الگوریتمی و کدینگ میپرسن. اگه اونا ببینن که تو آدم این که میتونی باش، اونا هم که فیدبک های اچ آر رو میدن و اونا هم هیچ تخصصی تو حوزه، متوجه میشی منظورم؟
آره. یعنی مثلا اینکه یه جوری بخوام بفهمم لحاظ شخصیتی خیلی مثلا چه جور آدمی هستی؟
اصلا سوالی مثلا دوست داری حوزه شرکت کوچیک باشی، حوزه شرکت بزرگ باشی، اینطوری فلان، اصلا از این سوالا ندارم.
بعد این فراینده کلا چقدر طول میکشه؟ این فراینده اینکه مثلا تو مصاحبه تلفنی انجام بشه تا بعد پاشی بری اونجا؟
تلفنی فکر کنم اگر خودت رزومه رو آپلود کنی بدون اینکه هیچ کسی ریفرت کنه 2 هفته طول میکشه به زنگ بزنن، در غیر این صورت 4 هفته طول میکشه. بعد اگر خودت سری کارتو انجام بدی 1 ماه میتونی برید مصاحبه آن سایت، بعدش هم بلا فاصله همون روز که تموم میشه، یعنی 3 بعد از ظهر داری از گوگل میای بیرون، کسی که تا دم در میاد بعد رقت میکنه بهت میگه، یعنی یه جورایی بهت فیدبک رو میده، یعنی هم آخر روز میدونی که قبول شدی یا نه، ولی تا اینکه بره کامیتی و بررسی بشه و قرار دادت مثلا در بیا طول میکشه. ولی مثلا من آخر اون روز میدونستم که دیگه تموم شده، گرفتم آفر رو.
بسیار عالی. الان چند نفر ایرانی توی گوگل داریم؟ حداقل توی اون شعبه. تو شعبه زوریخ بودی؟
بله، تو شعبه زوریخ بودم، یکی بزرگترین شعبه تولید نرم افزارشه که تو اروپا هست. 1500 نفر بودیم ولی ایرانیامون بین 3 تا 4 نفر زیاد نبودیم، چون فکر کنم به خاطر شهری هم که اونجا انتخاب شده بود. زوریخ کلا ایرانی کم داره، به خاطر زبونش، شاید به خاطر کشورش که حالا شاید زیاد مهاجرپذیر نیست، همه بیشتر خود سوئیسیا هستن. من میدونم که توی مثلا توی کاناداش خیلی ایرانی ها زیاد هستن.
خب بریم سر وقت اون سوالای جدیمون، از این سوال معروفه شروع بکنیم که یه سری شایعات در مورد فضای کار توی گوگل هست، مثل اینکه طراحی اون محیطی که توش کار کردین، از اونجا بگیر تا نوع غذاهایی که میدن، تنوع غذایی که وجود داره، امکانات رفاهی که برای کارمندا اونجا مهیا شده، و کلا میخوام بدونم که فضای کاری توی اونجا، این چیزایی که ما واقعا میشنویم در مورد که اونجا خیلی فضای شاد و خونگی و راحتی داره، واقعا همین جوریه؟
راستش وقتی که من وارد شدم انقدر این فضا عجیب غریب بود، یعنی تصمیم گرفتم که دربارش اصلا صحبت نکنم با کسی، چون میگفتم که کسی باورش نمیشه. هر کارمندی میتونه 2 تا ویزیتور داشته باشه تو ما. خانواده من که میومدم میبردم اصلا، یعنی میگفتم همون بهتره که هیچ توضیحی ندادی، چون واقعا نمیشه این چیزا رو تعریف کرد. یعنی محیطی که هستش دیگه تهشه دیگه، واقعا بیشتر از اون نمیتونی تصور کنی که میتونه رفاه وجود داشته باشه. اولا اینکه یکی از اصولش اینه که هر آدمی فاصله‌اش تا ماکرو کیچن کمتر از فکر کنم مثلا 10-12 متر باشه، و ماکرو کیچن یه محیطیه که شما بهش میگه آشپزخونه کوچولو، ولی اصلا کوچولو نیست و مثل یه سوپرمارکته که همه چی توش پیدا میشه و حتی شما مثلا میتونی حتی پخت و پز هم داشته باشی، هر کاری که بخوای. یا هر کدوم از این ماکرو کیچن ها فکر نکن خیلی عادی دیزاین شده، هر کدوم مثلا یه تم داره، یکی تم لانج هواپیما رو داره، یکی تم جانگل رو داره. تم جانگلش اینطوری بودش که 97 نوع گونه گیاهی اونجا بودن و مثلا لابلاش صندلی و میز گذاشته بودن که راحت باشه. یکی تم گیم روم داره، مثلا مدل زیرزمینی آمریکایی هستن که فوتبال لسی و پینگ پونگ میچینن، اونجوریه ولی خب مثلا خوراکی هم چیدن. یکی تم موزیک داره، پر مثلا لوازم موزیک و پیانو و فلان. ما تو همون سایتمون 3 تا پیانو داشتیم و اونطوری بودش که اتاق هم آکوستیک بود و میتونستن بچه ها وسط روز برن اصلا تمرین پیانو کنن، تمرین گیتار کنن، اصلا بند داشتن. هر یعنی اون حالتی که شاید بعضی میگن مهد کودکه واقعا بود، چون حتی بین طبقات ما یا سرسره بود بر پایین اومدن یا از این میله های آتیش نشانی که مثلا اینطوری بپری بگیری بری پایین. جیم داشتیم، نمیدونم حموم بود، هر چیزی که اتاق داشتیم که حتی مخصوص خواب بود، یه دیوارش کاملا آکواریوم بود، تاریک بود و اصلا مخصوص خواب بود. یعنی میرفتیم اون تو، تختایی بود که مثل مدل تختای استراحت فرودگاه ها بود، میتونستی راحت اونجا بخوابی. فکر کنم این محیطو چون کارش خیلی سخت بوده این محیطو فراهم کرده، ولی خب تاثیرهای خوبی هم داشت رو آدم، خیلی تاثیر خوبی داشت.
یه چیزی من حتی شنیده بودم در مورد، چون تو خیلی از شرکت‌های ایرانی این کم کم داره جا میفته که ناهار میدن یا صبحونه میدن، توی اونجا هم شما این امکانات براتون بود که
درسته این کالچر یعنی ضد کالچر آمریکایی بوده، تا قبل از اون هیچ شرکت آمریکایی غذای به قول خودشون فری فود یا غذای مجانی نمیداده به کارمندا، ولی گوگل واقعا اینو شکست و اینطوری بودش که خیلی هم به صورت لاکچری حالا شکست. اینطوری بود که ما 3 تا رستوران داشتیم که این 3 تا رستوران 3 تا وعده کار میکردن، صبحونه، نهار، شام. یکیش مثلا غذای سوشی یا آسیایی داشت، یکیش ایتالیایی داشت، یکیش هم اینترنشنال بود و یه مدل غذا هم نبود. برای ویجیتریان ها غذا جداگونه بود، برای مثلا اونایی که ماهی میخورن کیوسک جدا، اونایی که گوشت میخورن کیوسک جدا. اگر تعداد مسلمان از یه تعداد بیشتر باشه تا ساعت 8 8 و نیم رستوران کار میکنه و افطاری سرو میکنه.
بسیار عالی. حتی ما هم اینجا یه سری امکانات داریم، حداقل بین طبقاتمون آسانسور رو داریم. و یه نکته دیگه که هست، من همین بحث رو فقط جمعش کنم، اینه که شما این میزان امکانات رفاهی که اونجا دارین، بعد این ذهنیته به وجود نمیاد که مثلا چه میدونم مدیرتون چپ چپ نگاه کنه، این همش توش بس خونه است، یا نمیدونم مثلا همش داره میره میخوابه. اصلا فضای اینجوری هست یا
اصلا فضای اینطوری نیست؟ چون که محیط کار جدیه، یعنی پروژه رو بهت میدن، تو باید اینو انجام بدی. حالا میخوای 60% تو گیم روم و اتاق موسیقی باش، 40% باشه، مهم اینه که آخر این 3 ماه یه گزارشی داشته باشی که اون کارا رو انجام دادی. حتی میتونی کارتو زودتر تموم کنی دیگه شرکت نیای، یعنی مرخصیات هم اونطوری نیست که فکر کنی ثابته. بعضی هستن کارشون رو زودتر انجام میدن دیگه نمیان شرکت. میتونی این کارو بکنی.
آها، خب پس من همینو اینو ادامه بدم. اصلا چجوری متوجه میشن که یه کارمند توی گوگل یا یه برنامه نویس داره کارشو بهتر انجام میده؟ یعنی این سیستمی که چجوری آدما رو مقایسه میکنن، چجوری رتبه بندی میکنن، چجوری امتیاز دهی میکنن؟
درسته. یه مقدار سیستمش خیلی دانش کار میکنن، خیلی هم پیچیده است شاید بشه گفت. ما هر 6 ماه یک بار، هر یه سال اجباریه ولی هر 6 ماه اختیاریه، یک بار آخر تابستون، یک بار آخر سال، باید فرمای توی پروسه شرکت میکنیم، بهش میگیم پرف، پرفورمنس اوالویشن. ما باید تو اون پرف یه فرمیه که باید تمام کارهایی که کردیم رو توضیح بدیم و بعد سه نفر از همکارامونو یا مدیرمون هم میتونه باشه به عنوان کسایی که در جریان کار ما بودن معرفی کنیم. این 3 نفر پروفایل ما رو میخونن، نظرهاشون رو میدن و بعد مثلا مدیر شروع میکنه، این پروفایلی که بسته میشه، پرف بسته میشه، مدیر با هم شروع میکنن جلسه کالیبریشن میان گذاشتن که ببینن که تیم خودشون رو با تیم بقیه مقایسه کنن. ممکن واقعا یه تیم کم کار کرده باشه، یه تیم بیشتر کار کرده باشه. اینطوری میان مثلا هماهنگی هم انجام میدن که بیان مثلا امتیاز بندی بدن. تو پرف خودت بعد اون تیک ارتقا رو بزنی، بگی که من تو این دوره از پرف آیا میخوام برای ارتقا سنجیده بشم یا نه. اگه این تیکو بزنی آخر پرف نتیجه رو بهت میدن، اگرم نزنی که نه. یه نکته حالا حاشیه جالب که بهتون میگم، یکی از مشکلایی که حالا تو گوگل هست اینه که خانم‌ها هیچ وقت این تیکر رو نمیزنن، همیشه آقایون هر پرف دارن تیکو میزنن. براشون مهم نیستش که این دوره ارتقا پیدا کنن یا نکنن، جواب منفی شه اینا اصلا واسهشون مهم نیست، ولی خانم‌ها یه حساسیتی دارن، خودشون فکر کنم مثلا خودشون دست کم میگن یا دوست ندارن جواب نبشن، حالا هر چی که هست خودشون دنبال این دلیلن که خانم‌ها رو مجبور کنن که این تیک پرف رو بزنن. معمولا خانم‌ها به این مرحله میرسن که خود مدیره میگه که بابا تو دیگه وقت ارتقات دیگه بیا شرکت کن.
ها، یعنی تو داری میگی که خانم‌ها یا خانم‌های برنامه‌نویس تو اونجا این اعتماد به نفس رو ندارن که احساس کنن یه کار خیلی بزرگ انجام دادن یا مثبتن و بیان برن بگن آقا این جایگاهی که من دارم رو ارتقا بده. آخه ما این مشکل تو ایران هم زیاد داریم، ولی تو داری میگی که حتی تو گوگل هم این مسئله وجود داره.
دقیقاً اینطوریه، یعنی خانم احساس میکنن که واقعا تا یه پروژه خیلی خیلی بزرگ به سرانجام نرسه اصلا امکان نداره اون تیکر بزنن، ولی ممکنه اون آقای همکارش وسط اون پروژه احساس کنه نه کار خوبی انجام شده، پیشرفت انجام شده، تیکو میزنه.
باز خوبه ما اینجا آقایونی داریم که توی کار کلا یه پروژه رو بالکل نابود میکنن و بعد درخواست ارتقا هم دارن.
خب جالب اینم تو گوگل هست، یعنی که آقا دارن ولی ارتقا پیدا میکنن، ولی فکر کنم برای خانم‌ها پیش نمیاد.
این اعتماد به نفس زیادی آقایون دیگه، حالا خیلی وقت هم خیلی خوب نیست دیگه. تیمای شما اونجا چند نفره؟ یعنی مثلا شما تو تیم خودتون چند نفر بودین؟
ما تیممون اول کم کم بزرگ شد، به 40 نفر رسید، بعد چیکوندنش 20 نفرش کردن. ولی توی همون 20 نفرم معمولا گروه های کوچیک کوچیک 2 تا 4-5 نفری روی قسمت پروژه کار میکنن. اینطور نیستش که مثلا من تو همون تیم 20 نفره رو همه مباحث
درگیر باشه. شما جلساتتون چجوری بوده؟ این استنداپ های صبحگاهی که ما تو ایران داریم و شما هم دارین؟
استنداپ ها ما داشتیم، دو روش داشتیم. یکی روشش که تو کل گوگل میتونستی تو شرکت کنی این بودش که روشی بود اسنیپت مینوشتی، یعنی تو اول هفته اعلام میکردی که من دارم روی این پروژه کار میکنم، بعد ما میتونستیم اسنیپت آدما رو فالو کنیم، یعنی من میدونم که پروژه با آقای ایکس و خانم ایگرگ در تماس، اسنیپت این دوتا رو فالو میکردم و آپدیت ها رو میگرفتم. استنداپ به این معنی بودش که بفهمیم که هر کی کجای پروژه رو داره انجام میده، اگه کار تکراری انجام میشه با هم دیگه شروع کنیم اون کارو پیش بردن. این یه مدل اسنیپت بود نوشتم بود که اسنیپت ها یه ویژگی خوب دیگه هم آره یه طول داشتیم و این اسنیپت ها این خوب بود، برای همون پرف نوشتن خیلی خوب بود. اسنیپت ها تو ردیف میکردی، پرفت همون پرفورمنس اوالویشنت کامل میشد. یه مدل دیگه هم همون مدل کلاسیکی که همه دوره هم وایسیم، ولی خب وقتی اندازه تیممون خیلی بزرگ شد خیلی دیگه از کارایش کاسته شد و خودتون تیممون به یه سولوشنی رسیده بودیم که میگفتیم که هر کسی حتما نباید هر روز صحبت کنه، مثلا دوتا توکن صحبت به طرف میدادیم که این تو هفته این دوتا توکن رو باید مدیریت میکنه، بقیه روزا میگفتش که نه من اسکیپ میکنم امروز صحبت نمیکنم.
آها، یعنی طرف با اسکیپ کردن باعث میشد که توی وقت صرفه جویی بشه و یکم اون جلسات کوتاه‌تر بشه، آدم هم انقدر سر پا نمونن اول صبحی. یه موردی که یکم اگه بخوایم در واقع در مورد روابط بین نیروها، من میخوام بدونم که آدما اونجا توی یه تیم واقعا جو چجوری بود؟ دوستانه بود؟ خیلی رقابتی بود؟ اگه یه مشکلی ایشویی چیز داشتی راحت میتونستی با مدیرت بری صحبت بکنی یا اصلا با مدیرتون جلساتی داشتین یا نه؟
هر کسی تو گوگل باید جلسه به مدت جلسایی هست بهشون میگن وان تو وان، یعنی یک به یک، هر کس باید با مدیرش هفته یه بار جلسه داشته باشه، حدود نیم ساعت تا یه ساعت، و باید باهاش در هر زمینه‌ای که می‌خوای صحبت کنی، مشکلاتت، بچه‌های تیم، پیشرفت پروژه، فیلیر پروژه، این جلسه اجباریه. در رابطه با بقیه افرادم چون داکیومنتیشن خیلی قویه، نمیخوام بگم قویه ولی واقعا همه چی میتونی خودت با سرچ کردن و اینا تو خود گوگل پیدا کنی، یعنی ما خودمون حتی یه سرچ انجین داخلی داشتیم اسمش مامان بود، میتونی تو این کارت راه بندازی. اونطوری نیست که فکر کنی میتونی بری مشکلاتو بشینی از یکی بپرسی، خیلی کم این اتفاق میفته چون همه به شدت درگیرن دیگه، واقعا خیلی دیگه یه جای گیر کردی میری مثلا وقت یکی رو میگیری. اون حالت پیر پروگرامینگ هم با این قضیه درستش کنم، با کد ریویو جا انداختنش، یعنی مدلی نیستش که وقتی دو نفر میخوان پیر پروگرامینگ کنن دوتای پشت مانیتور بشینن، شما کدتو مینویسی میفرستی واسه ریویو، اون هر وقت که وقت داشت کدتو رو میخونه و نظراتشو میده، برمیگردونه نظراتشو اعلام اعمال میکنی.
یعنی کاملا تفکیک شده است، اینجوری نیست روی یک کامپوننت یا روی یک کار خاص دو نفر همزمان کار بکنن؟
ممکنه با هم کار بکنن ولی زیاد وقت همدیگر رو نمیگیرن، با تول میگم با ابزار کد ریویو پر پروگرامینگ رو انجام میدن.
بعد خود شما اونجا با چه زبان برنامه‌نویسی کار میکردین؟
C++، یه مقدارم پایتون و جاوا اسکریپت، فقط باز برای کارهای طولای خود داخل تیمی.
بعد اونجا شما خودتون رو کدوم بخش گوگل بودین؟ یعنی میخوام بگم که این مثلا این گوگل چون بخشای مختلفی داره، سیستم عامل اندروید داره، خود سرچ گوگله و کلی محصولات دیگه، چه جوری بود مثلا یه تفکیکی داشت این از لحاظ ساختاری؟
چند تا هرم گندگی پروژه داره که یکیش سرچشه، یکیش اندرویدشه، اندرویدش به خاطر مسائل امنیتیش فقط داخل آمریکا روش کار میشه، یعنی نمیزن اندروید پروژهش بیاد تو زوریخ دیولپ بشه. یه قسمت هم داره مثلا ادورتایزمنتشه که 97% درآمد گوگل همون تبلیغاییه که میذاره و اون قشنگ یه تشکیلات جدا دارم. من تو به صورت اختصاصی توی تیم نالج گراف بودم. نالج گراف هم محصولی که شما میتونید ببینید اینه که وقتی که سرچ میکنید یه سری کادرایی کنار سرچ باکس براتون باز میکنه، مثلا بزنید باراک اوباما، یه کارتی باز میکنه و مثلا مینویسه باراک اوباما سنش انقدر، بچه‌هاش انقدر، مشخصاتشه. اون کارتا رو تیم ما تولید میکرد، من تو اون پارت بودم
و با زبان سی پلاس پلاس هم کارو انجام میدادید. چیز چیزی که در مورد خود فضای برنامه نویسی و کار کردن تو اونجا هست و معمولاً در مورد شرکت‌های اینچنینی یه حالا شایعه هست اینه که فضا خیلی معمولاً شما همش داری کارهای خلاقانه انجام میدی، کار بدی انجام میدی، خیلی مثلا از لحاظ اون کاری که داری انجام میدی خیلی کار مثلا شیک و خوشگل و ایناییه، ولی معمولاً برنامه‌نویسای ایرانی گله میکنن که ما تو ایران داریم هی کارهای گل انجام میدیم، یه لگسی سیستمه یا یه سری کاراست که هی مدام باید اینو حواسمون باشه این یه خط اینجوری نشه فلان نشه هی کیر کنیم قضیه رو. میخوام ببینم تو اونجا چه جوریه، واقعا همه شما کارهای خلاقانه و اینا دارید انجام میدید یا نه؟
من تو قسمت میگفتن کوالیتی قضیه بودم، یعنی باید کیفیتی کدی که میزدم رو کوالیتی سرچ تاثیر داشت. میشه گفت کارا خلاقانه بود، ولی تا این خلاقیت بیاد برسه به محصول و اینا بشه واقعا پدر آدم در میومد. مثلا من دو تا خط کد میزدی، ایده جدید میزدی، دو تا خط کد مثلا تو قسمت یه چیزی، این کدو باید تو اوالویت میکردی و اوالویت کردنش یعنی اینکه مثلا فکر کن 500 تا کوئری میدادی به سرچ انجین، قبل و بعد رو مقایسه میکردی، دیف میگرفتی، برنده ها و بازنده ها رو میدیدی، بعد میرفتی کامیتی دو خط کد رو ارائه میدادی. بعد بعضی وقتا این اوالویشن به خطا میخورد. میخوام بگم که همین پروسه تا اینکه کامیتی بگه که اوکی این کد رو میتونی بفرستی محصول، یه ماه و نیم طول میکشه.
همون دو خط کد
یه واقعا واسه من دو استارتینگ پروژکت من دو خط بود و این دو خط کد واقعا 3 ماه وقت گرفت. خب اون قسمت خلاقیت قبول داری یه 2 روز اول دیگه، بعد بقیهش رو شاید بتونی میگی همون گلکاری و هی میری میخوری به دیوار و هی میگی اینجا چرا اشتباه شد، اونجا چرا اشتباه شد، برای یه عده داری توضیح میدی که من این دو خط کدی که زدم تاثیرش اینه 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 اینه. 2 ماه گذشت، بعدش تازه میرسی به قسمت کد ریویو، این 2 نفر بعد بهت اوکی بدن که این کدت قابل سابمیت هست، کد مونده رو هوا هنوز سابمیت نشده. یکی اون کسی که ریدیبیلیتی داره، یعنی اون زبانی که بهش برنامه‌نویسی کردی و خوب بلده، یکی هم اونر کد. اینا دوتاشون باید تیک رو بدن که اون تیک گرفتن هم بعضی وقتا خیلی طول میکشه. میگم خلاقیت هست ولی خیلی
و اگه یه موقع این کاری که انجام میدادی میره و بنابر هر دلیلی یک مشکلی به وجود میآورد روی خود سایت گوگل توی پروداکشن،
اون موقع تماس میگرفتن و دوباره بیچاره بودی دیگه، دوباره بعد محصول رو آن لانچ میکردی یا بعد متقاعدش رو میکردی که ممکن بود واقعا مشکل تو نباشه چون همینجور محصول داره از کل دنیا لانچ میشه، بگی نه مثلا مشکل دیتا بوده، مشکل کد من نبوده. ولی خب بازم همه این علت ها رو تو اون حجم عظیم کد و دیتا تو باید در بیاری. دیبا کردنش هم که خود میتونی حس بزنی چقدر، چون خیلی پیچیده و لایه‌ایه. تو یه لایه رو مالی تغییر دادی، حالا ممکنه لایه های دیگه دارن اشتباه میکنن، تو یه چیز یه لایه رو تغییر دادی ممکن رو همه لایه ها تاثیر بذاره.
خب با این وضعیتی که تو داری میگی اینقدر کار اونجا سخته و واقعا یه وقتایی خسته کننده است، من الان یکم دارم متوجه میشم که اون امکانات رفاهی که میدادن شاید به خاطر این بوده که آدم یکم این سختی کار
براش دقیقاً نیستم. دقیقاً یعنی شده بود روزایی که واقعا از شرکت میومدم بیرون میگفتم که اگر این امکاناتو نمیذاشت واقعا هیچ کی دوام نمی آورد، خیلی آدمای کمی دوام می آوردن، اینقدر کارش سخت میشه بعضی وقتا.
بعد چطور ایجاد انگیزه میکنن توی این شرایط؟ یعنی چه مثلا انگیزه هایی ممکنه برای شما وجود داشته باشه که تو شما کارتو بهتر انجام بدی یا پیشرفت بکنی؟
خب پاداش خوبی میدن،
پاداش نقدی مالی،
پاداش نقدی آخر سال مصادره میشه، اون پاداش خیلی خوبه. یعنی وقتی که ژانویه سال بعد اون موقع موعد پرداخت پاداش هاست، واقعا اگر خوب کار کرده باشی یه پاداش خیلی خوبی بهت میدن که بتونی زندگی تو جابجایی بکنی. و وقتی وارد گوگل میشی اتوماتیک سهامدار میشی، یه مقدار سهام بهت هر ماه داده میشه و اگه دوزم کار خودتو خوب انجام داده باشی علاوه بر پاداش سهامدار بیشتر بهت سهام میدن. اینا خیلی انگیزه فکر کنم برای همه تولید میکنه. و اینکه خب ارتقا شفاف هم هست دیگه، تو وقتی که تلاش میکنی اوالویت میشی و هی ارتقا پیدا میکنی.
خب این شکل ارتقا دادن چجوریه؟ چون من یه سری از خودت شنیده بودم که چند تا از مدیرا میان میشینن توی یه سری جلسات مثلا خاص با همینا صحبت میکنن و من میگم این فلانی مثلا الان خوب کار کرده و اینا.
دقیقا همینطوریه، میان نظر میدن، یعنی خودمونیم که به هم دیگه نظر میدیم، کامیتا هم برگزار میشه ولی همکارای منن که دارن به من فیدبک میدن، در رابطه با کار من فیدبک میدن و اگه اونا خیلی احساس کنن که کار من خیلی خوب بوده من خیلی به ارتقا نزدیک میشم. و همین سیستم شفاف ارتقاش، یعنی واقعا تو داری مقایسه میشی که این 3 این 4 رنکینگو دارم میگم.
کلا چقدر این رنکینگ؟ الان گفتی 3 و 4.
اینطوریه که 90% مواقع، یعنی 99% شاید بر اساس تحصیلاتت رنگ بندی میشی وقتی وارد گوگل میشی، دکترا 4، پایین دکترا 3 و این تا 9 میتونی بری بالا و نه خود مدیر عامل همون لری پیجه. و واقعا تو هم قسمت جالبش هم اینه که لزومی نداره مدیر بشی و ارتقا پیدا کنی. بعضی از شرکت ها تو حتما باید مدیر بشی.
آره.
برنامه نویس هفت هم داری. خیلی این جالبه.
واقعا؟
آره. این طرف دوست نداره ولی خب کارشو هی داره خوب انجام میده، هی هم ارتقا میگیره.
یعنی از لحاظ اون پوزیشن یا اون موقعیت تو شرکت مثلا ممکنه یه برنامه نویس باشه، ولی از لحاظ امتیازی مثلا یه امتیاز بالایی داره.
دقیقاً. آره. من یادم میاد که مثلا این قضیه تو شرکت ایرانی وجود نداشت وقتی من کار میکردم. باید حتما برای اینکه ارتقا پیدا کنی مدیر میشدی. خب بعضیا واقعا روحیه مدیر شدن ندارن، برنامه‌نویسی دوست دارن. چه دلیل داره کار فنی رو بذارن کنار؟
چه جالب بود، خیلی یکی برای خود منم واقعا جالب بود. حالا تو خود گوگل نسبت به بعضی از محصولاتی که میده، که واقعا از بیرون بعضی میگن آقا این چیه مثلا گوگل الان لانچ کرده و اینا، این فضای انتقادی تو خود شرکت نسبت به بعضی محصولاتش خیلی وجود داره؟
خیلی وجود داره. خب چون یه گروه 10 نفری یه گوشه یه ایده میزنن و محصول میدن. مثلا یکی از محصولایی که خیلی دیگه صدای همه در اومده همون گوگل پلاس معروفه.
آره.
خودشون به خنده میگن که فقط خودمون توشیم، کسی دیگه توش نیست، فقط گوگلرها توشن. گوگلرها تازه وقتی که میان بیرون میرن تو فیسبوک.
حتی من خود تو هم دیدم که بیشتر تو فیسبوکی.
دقیقا همشون تو فیسبوک هم، ولی وقتی میخوام با همکاراشون رابطه داشته باشم میان تو گوگل. تو فیسبوک هم دیگه رد نکردیم، تو گوگل پلاس هم دیگه رد نکردیم.
یه چیزی
خیلی جالبه در گوگل پلاس هم این چیزی بگم. خیلی هم شایعه شده که چون یه پروژه واقعا شاید بشه گفت شکست خورده است، شایعه شده که اگر شما پروژه بردارین و گوگل پلاس یه حرکتی بهش بدین، هر چند ناچیز مثلا فتوش و فلان، ارتقا مثلا رو شاخته.
فکر کنم از این پروژه ما تو ایران هم داریم که مثلا یه مدیری که خیلی صاحب نفوذم هست یه ایده ای داده و بعد دیگه همه موندن توش که اینه یه جوری به یه جایی برسونن که مثلا این بابایه مثلا زایه نشه. حالا فکرم گوگل پلاس هم اینجوری بوده، احتمالا از یه چنین ایده هایی بوده. من این شانس رو داشتم که چند سال پیش باهات توی یه شرکت ایرانی همکاران سیستم با هم همکار بودیم توی یه تیم و جفتمون تجربه کار توی شرکت‌های ایرانی رو داشتیم. میخوام بدونم که چه تفاوتی بین کار توی شرکت‌های ایرانی و کلن توی همه شرکت‌های ایرانی و یه جایی مثل گوگل هست؟
از لحاظ کار فقط؟
از لحاظ کار، محیط کار. بیشتر نگاه هم اینه که میخوام بدونم که اگه یه میبینی یه اونجا یه کارهایی بوده که اونا انجام میدادن و کیفیت
درسته.
کار رو بیشتر میکرده، حال آدم ها رو بهتر میکرده.
بله.
و تو شرکت های ایرانی نمیبینی اونو.
درسته. چیزی که واقعا بیشتر از همه من دوست داشتم همون سیستم شفافیت ارتقا و رنگ بندی بود. اینکه واقعا بدونی کی حقوقش از تو بیشتره، کی کمتره، چرا. اینو من خیلی دوست داشتم. چیزی که تو شرکت‌های ایرانی معمولاً وجود نداره، این شفافیت وجود نداره. نکته دومش هم که دوست داشتم اینه که تو رو مجبور می‌کردم با مدیرت حرف بزنی و چون که به هر حال دیگه چیزی تو دلت نمیموند. اگه احساس بدی داشتی از شرکت، احساس خوبی داشتی، همش داشتی فیدبک رو میدادی. ولی کلاً بهتون بگم که یعنی اینطوری بهت بگم که واقعاً اینجا شرکت تو ایران بیشتر به من خوش میگذشت، با اینکه اونجا خیلی رفاه داشت، به خاطر اینکه واقعا با همکارات اونقدر نمیتونستی ارتباط برقرار کنی. تو سایتی که من بودم، تو تیمی که من بودم، تو اون تیم مثلا 12 نفره هر کدوم از یک کشور بودیم. از اسرائیل کنار من بودن، از لهستان، سوئد، آمریکا، جاهای مختلف. حتی چون تو اروپا پخش بودیم زبانهامون هم یکی نبود دیگه، همه به انگلیسی زبان دوممون بود و اونقدر نمیتونستی، اونقدر دیگه وقتی زبان دومت میشه اونقدر دیگه راحت نیستی که مثلا در رابطه با مثلا اوضاع روز، گرونی، ارزونی، صحبت‌های کوچولو روزمره که حال آدم خوب می‌کنم نمی‌تونستی داشته باشی. مثلا واسه‌شون جذاب نبود. مثلا سر ناهار اکثر اوقات سکوت هم برقرار می‌شد که حالا چی بگیم. این زمان‌دار سخت بود. چون که مثلا سریالی که تو می‌بینی اون نمی‌بینه. ولی وقتی تو ایرانی همه داریم شب یه برنامه می‌بینیم. مثلا همه داریم خندوانه رو می‌بینیم، می‌گیم یه چیزی دم ناهار میگی. ولی یه جوی بود که مثلا اینجا میتونی با مثلا همکارت بلنشی آخر هفته یه برنامه آفسایت خوب داشته باشی، شمالی بری، لاهیجانی بری، حتی در حد توچال. نمیگم زیادم تو ایران این پیش نمیومد، واسه من فقط یه بار پیش اومد. ولی تو اونجا اگه برنامه مثلا رستورانم میذاشتن یکی داشت از تیم میرفت همه به زور میرفتن. اینطوری بگم، اینطوری بودنش که خب من زودتر برم به خونه برسم، به زیاد خوش نمیذاره این اختیار.
بسیار عالی. من خیلی در واقع سوال که زیاد داریم ولی میدونم هم یکم تایممون داره زیاد میشه و هم تو یکم خسته شدی، فقط یه موضوعی که اشاره کردی در مورد برنامه نویسای خانوم، من میخوام یکم بیشتر در مورد این توضیح بدی، چون توی ایران من هنوز میبینم که خانوما حالا توی کلن کارهای تخصصی و حداقل اون چیزی که خودم دارم میدیدم تو زمینه تولید نرم افزار و برنامه نویسی اون اعتماد به نفس لازم رو هنوز ندارن. ولی تو یه دختر ایرانی بودی که توی یه شرکت ایرانی کار میکنه و بعد پا میشه میره گوگل و یه کاری که خیلی از بهترین پسرهای برنامه نویس ایران هم نتونستن انجام بدن. چه توصیه و نکاتی داری به خانمای برنامه نویس ایرانی و کلا خانمایی که تو شغلهای تخصصی دارن کار میکنن تو ایران؟
این فقط مشکل خانمای برنامه‌نویسی ایران نیست، تو کل دنیا فکر کنم این مشکل هست که خانم‌ها کلاً خودشون رو کمتر از آقایون می‌بینن، مخصوصاً توی محیط‌هایی که خیلی مردونه شده. حالا بازم مهندسی کامپیوتر نسبت به مهندسی‌های دیگه بهتره، ولی نسبت خانم‌ها فکر کنم تو همین دیجیکال هم زیاد خوب نباشه نسبت خانم‌ها به آقایون توی محیط برنامه‌نویسی، اونجا که نسبت ما 10-1 بود. فکر کنم این نسبت برعکس باشه شاید مردم اعتماد به نفسش رو از دست بده. فکر کنم تو اون کار خوب نیست، تو این کار زن‌ها خوبه. توصیه‌م هم اینه که واقعاً تفاوتی نداریم، دست کم نگیرن آدم خودشونو و اون تیک ارتقا رو بزنن، چرا که نه. واقعا شایستگی خانم‌ها بعضی وقتا بیشتر هم میشه واسه ارتقا. یه نکته جالبی که اونجا بود، با اینکه خانم‌ها انقدر کم بودن و انقدر واسه ارتقا کم میرفتن بالا، ولی میدید خوب مدیر شدن. مثلا کل نالج گراف که یه تیم مثلا 500 نفری 600 نفری بود، مثلا یه خانم بود، همش مدیر رو میدید خانومن. این تعجب من میکردم، خانم‌ها انقدر کمن ولی اون مدیر رأس هرم خانومه. یهو حتی مدیر ارشدش که خانم نیست ولی مدیر خانم خیلی زیاد داره.
ممنونم که امروز وقت گذاشتی برامون.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که دیدمتون، اومدم شرکت قشنگتون.
سپاسگزارم و ممنون از شما شنونده های عزیز که شنونده این پادکست ما هم بودید. شاد باشید.